بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. بحث ما در تنبیه ششم بود از تنبیهات معاتات مربوط به ملزمات معاتات. مرحوم شیخ در ابتدای بحث عرض کردیم که از باب اینکه دوره باشه یه اشاره بکنیم، عرض کردیم که مرحوم شیخ تأسیس اصل کردن، اصل در معاتات بنابر قول ملکیت لزوم و اصل در معاتات بنابر قول به باه عدم لزومه، و بعد از اون شروع کردن به بیان ملزمات معاتات. فرمودن که از ملزمات معاتات تلف العوضین هستش که اجماعا مورد تأیید فقهاست و اون رو ملزم میدونن. روش جناب شیخ در بحث ما همونطور که عرض کردم این بود که این دو اصلی که ایشون بنابر هر دو قول تأسیس کردن رو در ادامه میخوان استفاده کنن، یعنی اینکه بنابر هر دو قول اون ملزم رو بررسی میکنن. اگر ملزم در اعتبارش و در ملزمیتش شکی وجود داشته باشه، با استناد به اون اصلی که ابتدای کلام تأسیس کردن اون شک رو برطرف میکنن. کما اینکه دیدیم مثلا در تلف العوضین وقتی میخواستن توضیح بدن در واقع این که چرا تلف العوضین بنابر قول به ملکیت ملزم هست، فرمودن که از اصالت لزومی که در ملکیت ثابته، بنابر قول ملکیت ثابته، اون موردی که به صورت یقینی قدر متیقن خارج میشه و دیگه ملک لازم نیست، اونجاییست که جواز تراد دل اینن باشه و حیثو و حیثو این که جواز ترادل اینن منتفی بشه، در واقع جواز بی هم، جواز معاتات هم منتفی میشه و بی و معاتات لازم خواهد بود. و بحثایی که در ادامه داشتن مفصل بحثه. مورد دوم از موارد ملزمات اونجایی بود که یکی از عوضین تلف میشدن یا بعض یکی از عوضین تلف میشدن، که اونجا هم مرحوم شیخ مفصلا بحث انجام دادن با در واقع فرض هر دو قول، یعنی با فرض قول به ملکیت و با فرض قول به اباحه. بنابر قول ملکیت که روشن بود که از ملزمات بنابر قول به اباحه، اشکالی از طرف بعضی از مشایخ مرحوم شیخ، مرحوم سید مجاهد، در کتاب شریف مناهل صورت گرفت که بیان شد که اینجا ما اصالت عدم لزوم داریم به خاطر اینکه بقای سلطنت مالک این موجوده در اینجا به عنوان اصل استصحاب میشه و ملکیت مالک این موجوده همچنان باقی است. که مرحوم شیخ با دو تا رفت و برگشت آخر سر فرمایش استادشون رو تایید فرمودن که ما در اینجا باید بقای سلطنت مالک این موجوده رو قبول کنیم و بگیم که حکومت داره بر اصل عدم زمان. نزا بحثایی که مفصلا انجام شده الی آخر. مورد دیگه که از ملزمات بود اونجایی بود که یکی از عوضین دین فزمه باشه. گفتیم دین فزمه چون در حکم طرفه و به محض اینکه در معامله یکی از طرفین معامله عوضین معامله دین فزمه باشه، بعد از تحقق معامله اون ذمه، یعنی دین فزمه، ساقط میشه، این سقوطه در حکم تلفه و باعث میشه که اگر معاتاتی همچین اتفاقی در اون میفته و یکی از عوضینش دین فزمه باشه، اون معاتات لازم باشه. اما بحث امروزمون بحث مربوط به یکی دیگه از ملزمات معاتات، یکی دیگه از ملزمات معاتات اونجاییست که عوضین معاتات یا یکی از عوضین معاتات با یک عقد لازمی منتقل بشن. به عنوان مثال فرض بفرمایید که بین زید و عمر معاتاتی صورت گرفت، بعد از اینکه معاتات صورت گرفت کتابی در ازای سمنی معامله شد و تعاطی در اون اتفاق افتاد، هر کدوم از این طرفین یا یکیشون، فرقی نمی کنه، هر کدوم از این طرفین یا یکیشون در یک معامله دیگه که معامله و عقد باشه که لازمه، این مالی که صاحبش شده به واسطه معاطات این رو منتقل کنه. مثلا آقای زیدی که کتاب رو با معاطات خریده، این کتاب رو بفروشه به کسی دیگه، اون هم در قالب یه عقد لازم، یا طرف مقابل هم کار کنه، یعنی اون ثمنی که از این کتاب به دست آورده آقای ام، ثمن رو بره در یه معامله دیگه استفاده کنه، چیز دیگه بخره که اون معامله لازم باشه، یا این که نه فقط یکی از عوض این اتفاق براش بیفته و عقد لازم باعث انتقال اون به شخص دیگر بشه. جناب شیخ معتقده که این فرض، یعنی انتقال عینین یا عهدهما، این در واقع نه به صورت عقد لازم، در حکم تلفه، در حکم تلفه و بنابر قول ملکیت موجب لزوم معاطات میشه. خب دلیل مرحوم شیخ برای مطلب چیست؟ باز دوباره توجه فرمایید، این اینه که مرحوم شیخ رو متمایز میکنه از سایر مکتب‌های فقهی، واقعا با اون تأسیس اصلی که ابتدای تنبیه انجام دادن و اصالت لزوم رو تأسیس کردن و از ذیل اون قدر متیقنش، اون جایی که امکان تراد باشه رو استثناء کردن و خارج کردن، از این در اینجا استفاده میکنن. ایشون بیان میکنه که ما ملاکمون برای این که معاطات همچنان جایز بمونه فرضی بود که امکان جواز تراد عینین وجود داشته باشه، و در فرض مذکور با نقل لازم کلا هما، یعنی هر دو عین، یا خدمت شما عرض کنم یکی از دو عین، تراد عینین ممتنع میشه، امکانش از بین میره. و وقتی امکان تراد عینین از بین بره، همونطور که خودتونم میدونید توضیح دادیم دیگه، جواز معامله و معاطات زیر سوال میره و ملک لازمه. اما بنابر قول به اباحه، یعنی که اگر قائل به اباحه در معاطات بشیم و در معاطاتی بعد از جابجایی عینین، این عینین یا یکی از این عینین نقل به عقد لازم در اون صورت بگیره، بنابر قول به اباحه، اگر قائل شدیم که حتی تصرفات متوقف بر ملکیت هم با معاطات تصحیح می شود، اونجا هم لزوم معاطات ثابت میشه، چون شخص بعد از تصرف مالکانه‌ای که انجام میده در واقع دیگه، خدمت شما عرض کنم که، صاحب اون میشه و معاطات لازم میشه بر اون. اما اگر قائل شدیم که تصرفات متوقف بر ملکیت در اباحه معاطات صحیح نیست، در اون صورت چون امکان تراد عینین باقیه و جوازش باقیست، لزوم اباحه بر آرس شدن یه ملزم دیگری مثل تلف شدن اینها در واقع حاصل میشه و از این طریق نمیشه که لازم میشه، لذا بایدش که اینجا در فرض مثال ما مال رو برگردونه آقای مباهن نه، و تصرف او با خدمت شما عرض کنم که نقل لازم، به وسیله نقل لازم تصرف در مال غیر حساب میاد، اون وقت میره زیله به یه فضولی. پس توجه فرمودیم که اگر بنابر قول به اباحه ما بخوایم صحبت بکنیم در رابطه با فرضی که عینین یا یکی از اینها انتقال پیدا کنن با عقد لازم، دو فرض پیدا میکنه، یا قائل به صحت تصرفات متوقف بر ملکیت هستیم یا نیستیم. اگر که قائل به صحت تصرفات متوقف بر ملکیت باشیم، در فرض مذهن ما چون امکان جواز و تراد عینین منتفی شده است، معاطات لازم خواهد بود. اما اگر تصرفات مالکانه و متوقف بر ملکیت رو صحیح ندانیم، در اون صورت چون جواز تبادل اینه در حال خودش باقیه، لزوم معاطات در این فرض به واسطه عقد لازم ثابت نمیشه و اساسا اون عقد لازمی که صورت میگیره در فرضی که اباحه تصرفه، اون عقد لازم در واقع یک تصرف در مال غیر حساب میشه، چون عقد لازم از جمله تصرفات متوقفه بر ملکیت و فرض ما اینه که در حالت دوم قائل هستیم که اباحه تصرف، اباحه جمعی تصرفات رو به دنبال نمیاره، پس بنابراین عقد لازم در فرض مذکور تصرف در مال غیره، لذا بحث ما میره زیر بحث به یه فضولی. این از این نکته. خب همین رو بخونیم. ولو نقل العینان او احداهما به عقد لازم فهو کتلف علی القول بالملک لامتناع التراد. میگه که اگر که هر دو عین، هر دو عوض منتقل بشه، و خدمتتون عارضم که یا اینکه یکی از این دو عین منتقل بشن اون هم به عقد لازم، فهو کتلف علی القول بالملک. این انتقال عینین یا یکی از عینین به عقد لازم مثل تلف میمونه بنا بر قول ملکیت. خب لامتناع التراد، دلیل این که مثل تلف میمونه و معاطات رو لازم میکنه چیست؟ به خاطر اینکه تراد عینین اینجا ممتنع خواهد شد. و کذا علی القول بالاباحه اذا قلنا به اباحه تصرفات ناقله، و همچنین بنا بر قول به اباحه هم همچنین اینه که معاطات لازم میشه، البته اذا قلنا زمانی که قائل بشیم به این که تمام تصرفات و همچنین تصرفات ناقله و متوقف بر ملکیت هم جایز است. این از این فرض. اما مرحوم شیخ میفرماید که اگر در فرض مذکور که هر دو عین یا یکیشون به واسطه عقد لازم منتقل میشن، اینها در واقع برگردن، یعنی طرف فسخ کنه، حالا یا او شخص ثالث فسخ کنه یا اینکه طرف معامله معاطات بوده و برده در یک معامله دوم مال معاطاتی رو فروخته یا در واقع ثمن معامله قرار داده، به هر حال فسخ کنه. بنابراین فرض مثال ما و فرض مسئله ما اینجا اینه که اگر که انتقال به عقد لازم صورت گرفت، اما این انتقال به عقد لازم بعد از اینکه تحقق پیدا کرد از جانب طرفین اون عقد لازم، دوتاشون یا یکیشون طلب فسخ شد و انفساخ عقد صورت گرفت، خب اینجا سوال پیش میاد، خب حالا که فسخ صورت گرفت آیا موضوع تراد العینین محقق شده است تا ما استصحاب جواز تراد عینین کنیم و بگیم معاطات همچنان جایز است، لزوم پیدا نکرده و ادامه داره معاطات ملکیت جوازیش بنابر قول ملکیت، یا خیر این فرض رو باید هم بنابر قول ملکیت و هم بنابر قول به اباحه تصویر کنیم؟ پس فرض شد این مسئله که عینینی که معاطات شدن و بعد از اون با یک عقد لازمی منتقل شدن به کسی دیگر، اگر عقد لازم فسخ شد، در فرض مذکور آیا باز معاطات ما لازمه یا اینکه نه لازم نیست، ما جواز معاطات رو داریم که باید بنابر دو قول ملکیت و اباحه بررسی بشه. بنابر قول ملکیت ما اینجا دو فرض داریم، این که بگوییم چون بعد از فسخ جواز تراد العینین تحقق پیدا کرده، بنابر قول ملکیت چون بعد از فسخ جواز تراد العینین تحقق پیدا کرده، ما استصحاب جواز تراد کنیم و بگیم که تراد العینین استصحاب میشه و امکانش وجود داره، پس بنابراین معاطات ما دیگه لازم نیست. یا اینکه قائل به این بشیم که نخیر، جواز تنادل عیناً اینجا وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که ما از اصالت لزوم موردی را استثناء و اختصاص دادیم و خارج کردیم و اون جایی بود که ما امکان جواز تنادل عیناً وجود داشته باشه که در اونجا دیگه معاطات ما جایز نیست، اما متیقن از تردد عینین اون جاییه که در واقع قبل از خروج عین از ملک مالک اصلیش باشه. همین که عین ما از مالک اصلیش، از در واقع ملکیت او خارج شد، مورد تردد عینین هم منتفی میشه و اساساً ما در مقابل اصالت لزوم که موردی رو خارج کردیم و اونجایی بود که قد متیقن وجود داشته باشه که جواز تردد عینن هست، در مقابل اصالت لزوم اون موردی که به صورت یقینی خارج شده، اونجاییه که جواز تردد عینن قبل از خروج عین باشه از ملک مالک اصلی، نه جواز تردد عینن مطلق که حتی شامل اونجایی هم بشه که عین و مال از ملک مالک اصلیش خارج بشه و در یک عقد دیگری منتقل بشه و بعد از عقد فسخ بشه و بعد از فسخ دوباره برگرده به ملک مالک اول. بنابراین مرحوم شیخ بنابر قول به ملکیت دو قول رو مطرح میکنن، در جایی که عین معاطات شده بعد از عقد لازم فسخ بشه، آیا در اینجا معاطات لازمه یا جایزه؟ قول اول اینکه معاطات جایز باشه چون جواز تردد عینین تحقق داره، پس استصحاب میکنیم جواز تردد عینین را. قول دوم اینکه محقق نیست جواز تردد عینین. چرا؟ چون اون مورد یقینی که از استثناء از اصالت لزوم استفاده میشد، اون جاییه که تردد عینین، امکان تردد عینین قبل از خروج عین از ملک مالک اصلی و اول باشه و تردد عینین به صورت مطلق ثابت نیست که حتی شامل اون جایی باشه که عین هم از ملکیت مالک اصلی خارج شده باشه و بعد از اینکه خارج شده با یه فسخی دوباره برگرده. این دو تا قولی که در مسئله هست. مرحوم شیخ از دو تا قول در فرض قول به ملکیت، در جایی که عین معاطات شده با عقد لازمی فسخ میشه و برمیگرده، قول دوم رو قبول میکنن، یعنی معتقدن که در اینجا همچنان معاطات ما لازم است، یعنی حتی با فرض فسخ معامله و رجوع عین به ملکیت مالک قبلی و اصلی و اول، باز معاطات از لزوم برخورداره به خاطر اینکه قدر متیقن از جواز تراد مطلق نیست، بلکه جواز تراد قبل از خروج این از ملک مالک اصلی است. خب همین مقدار رو بخونیم. ولو عادت العینو به فسخ، اگر که عینی که معاطات شده و بعد از معاطات با عقد لازمی منتقل شده عادت برگردد به واسطه یه فسخی، ففی جواز تراد علی القول بالملک لامکانهم فیستصحب و عدمه، این عدمه عطف به جوازه، ففی جواز تراد و عدمه، لان المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين الملک مالکه وجهان. ما دو قول داریم، ولو عادت العینو به فسقین، در این که جایز است تراد بنابر قول به ملکیت لامکانهی، به خاطر این که ممکنه همچنان تراد وقتی که فسق صورت میگیره امکان داره به خاطر این که این برگشته، پس استصحاب بشه این جواز تراد، قائل به این فرض بشیم. خب این فرض نتیجه چی میشه؟ معاطات میشه جایز نه لازم. و عدمه، یعنی عدم جواز تراد. چرا؟ لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه، به خاطر اینکه اون چیزی که یقینی است از تراد عینین اون جایی است که محقق شده باشه قبل از خروج عین اون مال معاتاتی از ملک مالک اصلیش. حالا که در فرض مثال ما با عقد لازمی این از ملک مالک اصلی اول خارج شد و بعد از خروج در عقد لازمی صورت گرفته و عقد لازم فسخ شده و دوباره برگشته، اینجا متیقن از سراد نیست. خب میگه وجهان، ما دو بچه داریم، اجود هما زالک، بهترین این دو وجه این وجه اخیر است، یعنی عدم جواز تناد که نتیجهش میشه چی؟ بقای لزوم معاتات. از لم یثبت فی مقابلت اصالت لزوم، به خاطر اینکه ثابت نشده است در مقابل اصالت لزوم جواز تراد به قول مطلق. ما مطلقا جواز تراد رو ثابت نکردیم. بله المتیقن منه غیر ذلک، بلکه اون چیزی که یقینی از جواز تراد، غیر از جواز تراد به قول مطلق، یعنی اون جایی که این هنوز از ملک مالک هستیش خارج نشده باشه. بنابراین فالموضوع غیر محرز فی الاستصحاب، اگر بخوایم استصحاب جواز تراد بکنیم، موضوع ما اینجا احراز نمی شود برای استصحاب. چرا احراز نمیشه؟ چون گفتیم که استصحاب چی رو میخوایم بکنیم؟ جواز تراد رو. برای اینکه بتونیم استصحاب جواز تراد کنیم، باید جواز تراد به قول مطلق و علل اطلاق حتی فرضی که با فسخ برگرده هم شامل بشه. و عرض کردیم که قدر متیقن از جواز تراد اونجاییه که قبل از خروج این باشه. پس بنابراین موضوع استصحاب جواز تراد محرز نیست. خب این از قول به ملکیت. پس بنابر قول به ملکیت، لو عادت العین و به فسخن، ما قائل به لزوم معاتات هستیم. اما بنابر قول به اباحه چی؟ مرحوم شیخ میگه بنابر قول به اباحه هم ما قائل به لزوم هستیم. اتفاقا بنابر قول به اباحه وضعیت ما و کیفیت کار ما و تقریر بحث راحت تر خواهد بود. چرا؟ چون بنابر قول به اباحه، تصرف ناقلی که صورت میگیره و بعد از اون تصرف ناقل و عقد لازم که در واقع عقد لازم تصرف ناقل به حساب میاد، فسخ اتفاق میفته، اون تصرف ناقل در قالب عقد لازم کاشف از یک ملکیت آننمایی برای متصرف قبل از اون تصرف ناقله. خب وقتی که ملکیت برای متصرف ثابت شد، دیگه ملکیت اون مالک اول یعنی مبیح برای این مالی که در عقد لازمی درش تصرف شده از بین میره. لذا وقتی که فسخ می شود، وقتی که فسخ میشه در اون عقد لازمی که اتفاق افتاده فسخ میشه، اون مالی که فسخ شده به ملک این ملک آدم دومه، ملکیت مالک ثانی برمیگرده، نه ملکیت مالک اول که مبیح باشه. در فرض مثال ما در قالب اباحه یه بار توضیح بدیم. ببینید ما مبیحی داریم، مباح لهی داریم. مبیح کتابی داده مباح له، در ازای استفاده از اون کتاب پولی رو گرفته. آقای مباح له در این کتاب تصرف ناقل انجام میده، کتاب رو میفروشه به آقای زید. اگر در این معامله‌ای که با زید انجام داده به هر نحوی و به هر دلیلی به مشکل بر بخورن و فسخ بکنن، بعد از اینکه این فسخ اتفاق میفته، این کتابه به ملک مباح له برمیگرده یا به ملک مبیح؟ قطعا به ملک مباح له برمیگرده. دلیلش رو عرض میکنم. و اگر به ملک مباح له برگرده با اون دلیلی که الان میخوایم بگیم، پس معلوم میشه ملکیت مالک اول نسبت به این منتفیه. و وقتی هم منتفی بشه، لزوم معاتات همچنان ادامه پیدا میکنه، دیگه معاتات جایز نخواهد. حالا چرا به ملک بعد از فسخ اون کتاب به ملک مباح له برمیگرده، یعنی مالک دوم، نه خدمت شما عرض کنم مالک اول که مبیح باشه؟ چون به محض اینکه شخص بعد از اباحه تصرف یک تصرف ناقلی در قالب عقد لازم انجام میده، خوندیم که تصرفات متوقف بر ملکیت در صورتی که تصحیح بشن و اجازه داده بشن بنابر قول به باهه برای صحتشون از باب اینکه لا بیع الا فی ملکن یک ملکیت آنالمایی قبل از تصرف محقق میشه. و وقتی ملکیت آنالمایی قبل از تصرف اتفاق بیفته این شخص دوم که مباهن له باشه مالک این کتاب میشه در فرض مثال ما. و وقتی مالک کتاب شد حتی اینکه اگر با عقد لازمی اینو فسخ کنند بعد از فسخ او کتاب برمیگرده به ملک همین مباهن له، به ملک این آدم دومه نه ملک آدم اوله. لذا ما در اینجا معاطاتمون لازمه، اینجا دیگه خیلی راحت و روون میتونیم حرف بزنیم چون ملکیت آنالماییه اساسا سلطنت مالک اول رو منتفی کرده. خب و کذا علی القول بالاباحه، همچنین است بنابر قول به اباحه. کذا یعنی حکم به لزوم، یعنی ما قائل هستیم که اینجا باز معاطات ما لازم میشه بنابر قول به اباحه. چرا؟ لأن تصرف ناقل، به خاطر اینکه اون تصرف ناقلی که در قالب عقد لازم صورت میگیره اون تصرف ناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف، کاشف از سبق ملکیتی برای متصرف. متصرف در فرض مثال ما میشود کی؟ آقای مباهن له. خب چطور کشف میکنه؟ به صورت ملکیت آنالمایی، چون اگر که این ملکیت آنالمایی برای این شخص ثابت نشه آقای ناقل که در واقع مباهن له باشه اجازه تصرف نداره، و اگر اجازه تصرف نداشته باشه اگر در معامله دوم فسخ معامله بکنه اون عین خدمت شما عرض کنم که معامله شده دیگه نباید به او برگرد. اما فرض اینه که ملکیت آنالمایی ثابت میشه برای او، پس با فسخ به او برمیگرده. فیر جواب الفسخ الا ملک ثانی، پس بنابراین رجوع میکند اون عینی که اون با تصرف ناقل منتقل شده و بعد فسخ شده است به واسطه فسخ رجوع میشه و منتقل میشه به ملک الثانی. الثانی که میگه منظور این مباهن لهی است که با ملکیت آنالمایی مالک شده. فلا دلیل علی زواله، هیچ دلیلی هم نیست بر زائل شدن ملکیت آنالمایی این مباهن له که الثانی باشه. بل الحکم هنا اولا منه علی القول بالملک، بلکه اصلا بالاتر از این حکم به لزوم در اینجا اولویتش از حکم به لزوم بنابر قول به ملک بیشتره. چرا؟ لعدم تحقق جواز تراده فی السابق هنا حتی یستصحب، به خاطر اینکه اصلا اینجا هیچ جواز ترادی محقق نشده است در سابق تا اینکه بخواد استصحاب بشه. چرا جواز ترادی محقق نمیشه؟ به خاطر اینکه بابا اصلا این با ملکیت آنالمایی هیچ ملکیتی برای مالک اول نیست. خب وقتی ملکیتی برای مالک اول نباشه چی رو میخواد برگردونه؟ چه تردد عینی اصلا اینجا وجود داره؟ اصلا معنا داره تردد عینی؟ جواز تردد عینی اصلا فرض داره که ما بخوایم اینجا استصحابش بکنیم؟ وقتی شما ملکیت آنالمایی برای مباهن له درست کردی با ملکیت آنالمایی عملا شما امکان جواز تردد عینی رو منتفی کردی، و وقتی منتفی شد دیگه استصحاب جواز تردد عینی از بین رفته و موضوع نداره اصلا. بنابراین لعدم تحقق جواز ترادف سابق اونا حتی یستصحب، تا اینکه بخواد استصحاب بشه. بله المحقق، بلکه اصلا اون چیزی که اینجا محقق میشه اصل بقاء سلطنت مالک اول است که المقتوع به انتفاها. برفرض اگه بخوایم اصل جاری کنیم، اصل بقاء سلطنت مالک اوله که اون هم المقتوع به انتفاها، که قطع پیدا شده است به انتفاع این اصله. چرا؟ با ملکیت آنالما، به واسطه ملکیت آنالمایی که اتفاق افتاده است این بقای سلطنت مالک اول منتفی شده. پس بنابراین چه بنابر به قول اباحه و چه بنابر قول به ملکیت، اگر که اینی که با عقد لازم منتقل شده است فسخ شود در اون فرض معاطات ما همچنان لازم خواهد بود. نعم لو قلنا، اینم استدراک از لزوم معاطات. به تعبیری در نعم مرحوم شیخ دو وجه رو میخوان بیان کنن برای تصحیح این که جواز تراد دلعینن اینجا وجود داره و معاطات ما اینجا دیگه لازم نیست و جایزه، و میخوان در این دو فرض، در این دو احتمالی که اینجا بیان میکنن، جواز رجوع مالک اولی که مبیه در فرض قول به اباحه رو میخوان تصحیح کنن. پس بنابراین نعم استدراک از قول به لزوم بنابر قول به اباحه در معاطات لو عادت العین و به فسخن در اون فرض. پس اگر لو عادت العین به فسخن و ما نحن قلنا بالاباحه فی المعاطات ثم باللزوم على هذا الفرض، سوال پیش میاد که آیا نمیشه این لزوم رو از بین برد و جواز درست کرد؟ گفتن که دو احتمال وجود داره. این نعم بیان این دو احتمال استدراک از لزوم بنابر قول به اباحه در فرض عود عین به فسخه. مرحوم شیخ میگه ممکنه ما دو تا وجه بیان کنیم در باب این که اگر که عینین یا احداهما به واسطه عقد لازمی منتقل شدن ثم اینها فسخ شدن و برگشتن به ملک مالک، اینها با دو فرض جوازشون ثابت میشه. فرض اول و احتمال اول این که بگیم که در فرضی که این فسخ اتفاق میفته و عینین منتقل میشه، اون چیزی که کاشف از ملکیت اون عقد ناقله. لذا اگر که فرض کردیم که این کاشف از ملکیت با واسطه فسخ مرتفع شد و از بین رفت، اون ملکیت و اون مالی که در واقع اینجا رد و بدل شده به مالی که اولش برمیگرده و طرف مقابل هم مباح له هم برای او در واقع همچنان مالش مباح باشه برای مبی تا زمانی که درخواست برگردوندن عوضشو نکنه، به مقتضای قاعده سلطنت اینجا باید بگیم که جواز تراد العینین برای فرض ما وجود داره، البته تا زمانی که اون عوض مقابل و ملک مالک اول باقی مونده باشه، یا اگر هم مثلا منتقل شده به یک شخص دیگه با فسخی چیزی این برگرده. خب اگر این رو بگیم معاطات ما اینجا جایز خواهد بود. خب چرا جایز خواهد بود؟ چون توضیح دادیم که اون چیزی که کاشف از ملکیته در فرض اباحه تصرف در اون جایی که عقد لازم صورت میگیره، اون چیزی که مشخص میکنه که این شخص مالکه عقد ناقله. وقتی عقد ناقل، عقدی که ناقل این عینه فسخ بشه، پس معلومه کاشف از ملکیت فسخ شده، و وقتی کاشف از ملکیت فسخ بشه این برمیگرده به ملک مالک اول نه ملک مالک دوم، چون ملک مالک دوم متوقف بر اون کاشف از ملکیت است. کاشف از ملکیت هم که عقد ناقل باشه و الان فسخ شده و از بین رفته. پس بنابراین در اینجا ما قائل خواهیم بود که معاطات لازم نیست دیگه، جایزه. چرا جایزه؟ چون امکان جواز تراد العینین وجود داره. نه ام لو قلنا، بله اگر قائل شدیم به این که ان الکاشف عن الملک، اون چیزی که از ملکیت مباح له در یک عقد لازمی حاکیه و کاشفه، اون ملکیت آنن مایه نیست، بلکه اون عقد، همین عقدی که اتفاق میفته در قالب یک بی، خود این بیه کاشف از اینی که این مالکه. خب به ان الکاشف عن المالک هو العقد النام فاذا فرضنا، حالا اگر فرض کردیم ارتفاعه مرتفع شدن از بین رفتن این عقد ناقل رو بالفسخه، خب اگر فرض کردیم که این با فسخ مرتفع شده از بین رفت، عادل ملک الى المالک الاول، ملک ما اون مال ما به مالک اول منتقل میشه. چرا؟ چون فرض این که کاشف از ملکیت که عقد ناقل بشه منتفی شده، پس دیگه ملک دوم بر به ملک مالک دوم بر نمیگرده، یعنی مباهن له. و این کان مباهن لغیرهی مالم مسترد دو مالم یسترد عوضه کان مقتضا قاعدت السلطنه جوازت تراد. میفرماید که فاذا فرض، اگه فرض کردیم که ارتفاع پیدا کرد این عقد ناقل به فسخه، آدر ملکو الى المالک الاول به مالک اول، و این کان مباهن لغیره، ولو این که همچنان این مباه باشد برای غیر مالک اول، یعنی مباهن له، یعنی با این که این ملکه بعد از فسخ برمیگرده به ملکیت مالک اول یعنی مبیح، ولو همچنان برگشتنه به معنای این باشه که این مال مباح باشد برای مباهن له لغیرهی، این غیرهی یعنی مباهن له. خب تا کی مباهه؟ مالم یسترد عوضهو، تا زمانی که این آقای مباهن له درخواست برگردوندن عوض این مالی که پیشش مباح شده نکنه. خب در این صورت کان مقتضا قاعدت سلطنه، مفاد قاعده سلطنه اقتضا میکنه در این صورت جایز بودن تراد رو، لو فرز کن العوض الاخر، در صورتی که اون عوض مقابل این که در واقع اون عوض برای مباهن له دیگه، باقیان علی ملک مالک الاول، بر ملک مالک اولش باقی باشه، یعنی در قالب یه عقد لازم دیگه منتقل نشده باشه. او عائدن الیه، یا اگر الان باقی نیست با یه فسخی به فسخ عائدن الیه بهش برگرده. این وجه اول. وجه دوم در باب این که تصحیح بشه جواز معاتات در فرضی که عادت العین و به فسقین، اینه که بگیم که در فرض ما که عقد لازم اتفاق میفته در قالب بی مثلا، این بیعه متوقف بر تصحیح ملکیت در قبل از تحقق اون عقد لازم نیست، یعنی لازم نیستش که ما بیعی که در واقع عقد لازم ماست و ما میخواهیم اون مال مباح شده در معاتات رو به واسطه بی در یک عقد لازم منتقل کنیم به دیگری، حتما قبلش باید تصحیح ملکیت کنیم و سبق ملکیت رو ثابت کنیم. بلکه صرف اباحه تصرف و اتلافی که از سوی مباهن له صورت میگیره در توقف صحت این بی کفایت میکنه و میگیم که شخص با صرف این اباحه تصرف و اتلاف مالک ثمن میشه. اینو بگیم، این وجه بچه دومی. اگه این حرفو بزنیم به وقتی که فسخ صورت میگیره، چون بعد قبل از عقد لازم او اصلا مالک نشده که با فسخ این مال به ملک مباهن له یعنی مالک دوم برگرده، پس وقتی که مالک آننمایی و ملکیت آننمایی ثابت نشده، این مال برمیگرده به مال ملک اولی، مالک اولی. در اون صورت معناش اینه که معاتات همچنان جایز است. و کذا لو قلنا به ان البیع لا یتوقف علی سبق الملک، همچنین اگر اینطوری بگیم که بیع متوقف نیست بر سبق ملکیت، بل یکفی فیه اباحت و تصرف و الاتلاف، بلکه کافیست در این بی که عقد لازمه اباحه تصرف و اتلاف از طرف مباهن له، و یملک الثمن بالبی، مالک ثمن میشه به واسطه بی که صورت گرفته که یک عقد لازم است. کما تقدم استظهاره ان جماعت فی الامر الرابع، کما این که این مسئله توی استظهار این مسئله در امر رابع گذشت، اگه یادتون باشه اونجا بحث کردیم که آیا تصرفات متوقفه بر ملکیت حتما لازم داره که ملکیت آننمایی قبلش تصحیح بشه یا نه، کافی است اباحه تصرف، کافی است همین که اتلاف میکنه، چون این اتلاف حساب میشه دیگه، عقد لازم اتلاف در واقع مال ما باه شده است، همین کفایت میکنه. اونجا فهمیدن که کافی است، همین اباحه تصرف کافی است، لازمه تصحیح ملکیت آنان مایی نیست. مرحوم شیخ میفرماید که هر دو وجه ضعیفه، لکن الوجهین ضعیفان، بل الاقوار رجوعه بالفسخ علل باعه. اقوا اینه که بعد از اینکه فسخ شد رجوع میشود اون مال مباح شده به باعه. باعه نه همون کسی که الان در قالب عقد لازم این رو منتقل کرده که میشه همون مبیح، مباح الله که مالک دوم باشه. خب وقتمونم خیلی گذشت، من عذرخواهی میکنم. علت وجه این دو ضعف این دو وجه رو دیگه وقت نشد عرض کنم، متاسفانه بحثای ما اینجا این مقدار طول میکشه به دلیل اینکه قواعد و نکاتی در عبارت مرحوم شیخ متویه و ما لازمه که اونها رو برای تصحیح متن و رسوندن مطلب بیان کنیم، لذا یکم طول میکشه. خسته نباشید. الحمدلله رب العالمین.